سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری فنی شفیق عیار میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. بر اساس یافته های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، یک جوان 18 ساله افغان به اسم یزدان تمنا در هجده جدی در مشهد بر اثر اصابت گلوله بر سرش کشته شده است. این جوان افغان با دوست ایرانیش در نزدیک یک پسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد هدف قرار گرفته است. آمار دقیقی از کشته شدن افغانها در اعتراضات اخیر ایران تا هنوز منتشر نشده است و مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون چیز نگفتند. اما منابع به رادیو فردا گفتند که شماری از شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد کشته شدند. نزدیکان این کشته شده ها به دلیل تهدیدهای امنیتی نتوانستند در این مورد با رادیو فردا صحبت کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید شهرهای سالنگ پس از حدود 8 روز بر روی موترهای مسافربری دوباره باز شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس نوشته است که این شهرها ساعت 2 پس از ظهر امروز سه‌شنبه هفته دلو دوباره گشوده شد. او از مردم خواسته است که در صورت تردد از شهرهای سالنگ از احتیاط کامل کار گرفته قوانین ترافیکی را رعایت کنند، مواد غذایی البسه گرم زمستانی و تجهیزات با خود داشته باشند. شهرهای سالنگ به دلیل برفباری و طوفان شدید روز چهارشنبه هفته گذشته بسته شده بود. با تازگی ولایت های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت. ارقام اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان نشان می دهد که در نتیجه بارش برف و باران از هفته گذشته به این طرف بیش از 60 نفر جان باختند و اضافه 100 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش های رسانه های امریکایی، گفتگوها میان مقامات ایالات متحده و طالبان در مورد تبادل زندانیان ادامه دارد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده در حالی که واشنگتن خواهان آزادی دست کم 3 امریکایی زندانی از بند طالبان است، این گروه میگوید تنها 2 شهروند امریکا در بند طالبانند. طالبان گفتند که در مورد سرنوشت فرد سیومی به نام محمود شاه حبیبی امریکایی افغان الاصل اطلاعات ندارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به نیویورک تایمز گفته است که میخواهند 2 زندانی امریکایی آزاد شوند، اما در این حال باید سرنوشت زندانی طالبان در گوانتانامو نیز روشن شود. او همچنان در گفتگو با شبکه خبری CBS امریکا گفته است که مذاکرات در مورد تبادل زندانیان با طرف امریکایی ادامه دارد، اما تا کنون به نتیجه نهایی نرسیدند. مقام‌های اوکراین روز سه‌شنبه هفته دلو گفتند که در حملات جداگانه نیروهای روسی 2 تن در اوکراین کشته و بیش از 20 تن دیگر از جمله 2 کودک و 1 زن حامله زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این حملات در شهر اوسلوویانسک در شرق دونسک و در شهر جنوبی اودیسا صورت گرفته است. یک مقام محلی اوکراین گفته که روسیه بیش از 50 پهپاد تهاجمی را برای اجرای این حملات پرتاب کرده بود. با گفته او ده ها ساختمان مسکونی، یک کلیسا و چند مکتب نیز آسیب دیدند. این در حال است که مذاکرات صلح میانجیگری آمریکا میان روسیه و اوکراین که هفته گذشته در ابوظبی برگزار شده بود، روز شنبه 4 دلو بدون دستیابی به توافق مشخص به پایان رسید. و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا فردا چهارشنبه 8 دلو به مساف تیم عربستان سعودی برود. افغانستان در این جام در گروه 4 با عربستان سعودی، مالزی و ایران هم گروه است. این جام با اشتراک 16 تیم از امروز تا 18 دلو برگزار می‌شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. تایید کشته شدن یک شهروند افغانستان در اعتراض ها در ایران.
خیلی از افغان ها ساکن مشهد هستند و در ایران و خیلی حضور پررنگی داشتند در این اعتراض ها، اینجوری که در خبرها اومده. تایید اسامی همه اینها امکان پذیر نیست برای ما.
یونسف میگوید در کنار محرومیت میلیون ها دختر از رفتن به مکتب، شمولیت پسران در مکاتب نیز پیشرفت نداشتند.
اقتصاد خوب نداریم. پدرم دو سال گذشته نتونست برادرم شامل مکتب کند. میگوید که توان خرید قلم و کتابچه ندارد.
و فقر و بیکاری. یک آرایشگر زن در هرات تصمیم گرفت گرده اش را بفروشد.
میخواستم گرده خوب به خاطر مشکلات زندگی بفروشم، خاطر از اینکه قرض زیاد داشتم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی میگوید یک جوان افغان در جریان اعتراضات اخیر در ایران در شهر مشهد کشته شده است. ارقام دقیقی از کشته شدن افغان ها در این اعتراضات تا هنوز منتشر نشده و مقام های جمهوری اسلامی تا کنون در این باره چیز نگفتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بر اساس یافته های رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، یک جوان 18 ساله افغان در شهر مشهد در 18 جدی به ضرب گلوله‌ای بر سرش اصابت کرده کشته شده است. این جوان افغان یک جا با دوست ایرانیش در نزدیکی یک پسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد در شهر مشهد مورد هدف قرار گرفتند. بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد امروز در مورد به رادیو آزادی گفت:
چون خیلی از افغانها ساکن مشهد هستند و در ایران و خیلی حضور پررنگی داشتند در این اعتراض ها، اینجوری که در خبرها اومده، هرچند که خب به خاطر مشکلاتی که وجود داره تایید اسامی همه اینها امکان پذیر نیست برای ما، اما من حداقل یک نفر رو تونستم با خانوادهش ارتباط بگیرم، جوان 18 و نیم ساله به نام یزدان تمنا که 18 دی ماه در مشهد با تیر جنگی کشته میشه.
آمار دقیقی از کشته شدن افغانها در جریان اعتراضات اخیر در ایران تا هنوز منتشر نشده و مقامات جمهوری اسلامی نیز تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اما منابع به رادیو فردا گفتند که شماری از افغانها در شهرهای مختلف ایران از جمله در شهر مشهد کشته شدند. نزدیکان این کشته شدگان به دلیل تهدیدهای امنیتی نتوانستند که در این مورد با رادیو فردا صحبت کنند. اعتراضات در ایران در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت دلار و طلا در اوایل ماه جدی آغاز شد که با سرکوب شدید حکومت روبرو شده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، گروه حقوق بشر موسوم به هرانا مستقر در ایالات متحده آمریکا می‌گوید که آمار تلفات تایید شده به 5459 تن رسیده و مرگ 17031 تن دیگر هنوز تحت بررسی است. با این حال مجله تایم از قول دو مقام ارشد صحی ایران که با آنها صحبت کرده روز یکشنبه گزارش داد که آمار تلفات اعتراضات در ایران ممکن است بیش از 30,000 تن باشد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، آمار تلفات این اعتراضات به دلیل سانسور شدید و قطع طولانی مدت اینترنت نمیتواند به طور مستقل تایید شود.
طور که شنیدید، بر اساس یافته های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، یک جوان 18 ساله افغان به نام یزدان تمنا در حجده جدی در شهر مشهد در اثر گلوله‌ای که به سرش اصابت کرده بود کشته شده است. این جوان افغان با دوست ایرانیش در نزدیک یک پسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد هدف قرار گرفته است. آمار دقیقی از کشته شدن افغانها در اعتراضات اخیر ایران تا هنوز منتشر نشده و مقامهای جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون چیز نگفتند. جاوید فیضی در این مورد با بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا صحبت کرده، نخست درباره تازه‌ترین خبرها در مورد کشته شدن افغانها در اعتراضات ایران پرسیده است.
خب اولا که چند اسم شهروندان افغان که ساکن ایران هستند و تبع افغانستان منتشر شده به عنوان کشته شده های اعتراض های دیماه ایران در شهرهای مختلف، به خصوص مشهد، چون خیلی از افغان ها ساکن مشهد هستند و در ایران و خیلی حضور پررنگی داشتند در این اعتراض ها، اینجوری که در خبرها اومده، هرچند که خب به خاطر مشکلاتی که وجود داره تایید اسامی همه اینها امکان پذیر نیست برای ما، اما من حداقل یک نفر رو تونستم با خانوادهش ارتباط بگیرم، یک جوان 18 و نیم ساله به نام یزدان تمنا که روز 18 دی ماه در مشهد با تیر جنگی کشته میشه، به همراه دوست ایرانیش مجید زنگنه بوده که از ناحیه سر هر دو هدف قرار میگیرن و کشته میشن. اونها در حوالی و نزدیکی یک پاسگاه بودن، پاسگاه انتظامی، نیروی انتظامی در امامیه قاسم آباد مشهد. پاسگاه امامیه قاسم آباد مشهد، ماموران حکومت از درون پاسگاه پیشانی این دو جوان رو که هر دو هم 18 ساله بودن، نزدیک 19 سال، نشانه میگیرن و این دو نفر کشته میشن که یکی از اونها افغان بوده، یزدان تمنا.
مقامات جمهوری اسلامی تا حال در مورد کشته شدن افغان ها در اعتراضات چی گفتن؟ معلومات چیزی گفتن؟
مقام جمهوری اسلامی که اساساً با اینکه بر اساس ویدیوها ثابت شده که ماموران خود حکومت هستن که معترضین رو میکشن و اونها هستن که مسلحن و تیرهای جنگی هم تصاویرش منتشر شده از پوکه هایی که به جا مانده، اما اساساً منکر میشن. حتی تعداد کشته شده های ایرانی رو هم خیلی کمتر از آن چیزی که سازمان های حقوق بشری یا نهادهای مستقل تر اعلام میکنن اعلام کردن و درباره کشته شدن شهروندان افغان ساکن ایران هم هیچ صحبتی تا امروز نشده، مگر کسانی که وابسته هستند به خود حکومت که اونها رو از اونها به عنوان نیروهای فاطمیون یاد میشه، درباره اونها به صورت کلی صحبت میشه که اونها با سپاه پاسداران همکاری دارن برای حالا سرکوب، چه در ایران چه در منطقه، مشخصا در گذشته در سوریه بود.
ای خبری که نشر شده کشته شدن افغان ها در اعتراضات، چی تاثیر روی زندگی افغان های دیگه که در ایران زندگی میکنن داشته؟
خب خیلی از افغان‌هایی که ساکن ایران هستن به خاطر تبعیض و بی‌عدالتی که در حقشون روا داشته میشه از طرف حکومت به این سیستم معترضن و با این سیستم مخالفن، با جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه معتقد هستن که با اونها مثل یک مهاجر، مثل یک پناهنده یا پناهجو رفتار نمیشه، اونها تحت ستم هستن، البته مثل خیلی از ایرانی‌های دیگه که همچین نظری دارن. اما بخشی از افغان‌ها اینجوری که در گزارش‌ها در سال‌های گذشته هم آمده، به خاطر اینکه بتونن در ایران زندگی بکنن، جذب نهادهای دستگاه‌های نظامی و انتظامی میشن. در واقع ما دو جور مهاجر افغان داریم، یک گروه هستن که با جمهوری اسلامی مخالفن و در کنار شهروندان ناراضی ایرانی هستن، یک گروه هم هستن که جذب به خصوص سپاه پاسداران و شاخه فاطمیون که در واقع متعلق هست به نیروهای افغانی که در ایران هستن، جذب اونها میشن. اینجوری که گفته شده به اونها وعده و وعیدهایی داده میشه، مثل اقامت در ایران یا کارت حضور قانونی یا چیزهای شبیه این، و البته خب مقداری هم حقوق ماهیانه یا دستمزد دریافت میکنن که اونها، ما نمیدونیم دقیقاً چند درصد مهاجرین افغان همکاری میکنن با حکومت و چند درصد مخالفن. اما چیزی که به وضوح دیدیم، چه در این اعتراض ها چه در اعتراض های گذشته، افغان ها کشته شدن و حتی بازداشت شدن، یعنی در کنار شهروندان مبارز ایرانی افغان هایی بودن که بازداشت شدن یا کشته شدن، جانشون رو از دست دادن. در 1401 هم همین بود، در آبان 98 هم که ازش به عنوان آبان خونین یاد میشه، و البته تعداد کشته شده‌اش بسیار کمتر از این وقایع اعتراض‌های دی ماه 404 ایران بود. اونجا هم باز ما گزارش‌هایی داشتیم که شهروندان افغان کشته شدند، شهروندان افغان ساکن ایران در کنار مردمی که معترض بودند.
یافته‌های رادیو فردا تا فعلا آمار دقیقی از کشته شدن افغان‌ها در اعتراضات را دارن یا اینکه بیشتر گفته نیست؟
در این اعتراض‌ها هنوز یافته‌های دقیقی نداریم، غیر از یکی دو نفر که به ما گفتن و یکیشون رو من تونستم صحبت بکنم. اما در اعتراض‌های قبلی اشاره شده در خبرها و گزارش‌ها به اینکه چه افغان‌هایی در ایران کشته شدن، دست کم اون افرادی که حاضر شدن خانواده‌هاشون اعلام بکنن، چون همونطور که می‌دونین خیلی از خانواده‌های افغان که در ایران هستن به خاطر نگرانی از بازداشت حاضر به گفتگو نمیشن و اصلا اعلام نمیکنن که مثلا عزیزشون کشته میشه در اعتراض ها، چون شناسایی میشن و اونها رو دستگیر میکنن، حالا یا اخراج میکنن از ایران و خلاصه اذیت و آزارشون میکنن. بنابراین اصلا سعی میکنن اعلام نکنن وقتی یک جوانی کشته میشه، معمولا اینجوری بوده. ولی با این همه برخی خانواده ها در اعتراض های گذشته اعلام کردن، در خبرهای خود رادیو فردا هم هست، فکر میکنم در خبرهای رادیو آزادی هم احتمالاً ممکنه وجود داشته باشه سابقه این موضوع.
در مورد اشتراک افغان ها در اعتراضات، رسانه های داخلی افغانستان گزارش دادن که مقامات جمهوری اسلامی گفته که هیچ افغان در اعتراضات شرکت نکرده. در این مورد معلومات شما دارین؟
خب مقامات جمهوری اسلامی، های جمهوری اسلامی که اساسا منکر اعتراض میشدن و میشن، سعی میکنن این رو به عوامل خارجی و اسرائیل و آمریکا و اینها نسبت بدن، و ضمن اینکه اساسا آمار دقیقی هم از تعداد افغان هایی که در ایران هست منتشر نمیکنن مقام های جمهوری اسلامی. اصلا ما نمیدونیم چقدر مهاجر افغان در ایران هست. به شکل رسمی یک آماری رو منتشر میکنن، ولی خیلی ها معتقدن که این دروغین هست و تا چند برابر مهاجر افغان در ایران زندگی میکنن. خیلی از اونها از ترس جانشون غیرقانونی زندگی میکنن، یعنی اصلا اعلام نکردن به جایی که در واقع حضور دارن در ایران، و به خاطر همین اساسا این اعتنا و اعتبار بخشی به خبرهایی که جمهوری اسلامی میده یا رسانه های جمهوری اسلامی میدن از اساس باطله و ما رو دچار اشتباه میکنه، چون هیچ نهاد مستقلی نیست که دقیقاً بگه چه تعداد افغان در ایران زندگی میکنن، چقدرشون در اعتراض ها حضور داشتن. اینا فقط به عهده خود خانواده ها هست که اعلام کنن به رسانه های خارج از ایران مثل رادیو آزادی یا رادیو فردا و رسانه های مشابه، که بگن مثلا چند تعداد افغان حضور داشتن در اعتراض ها یا کشته شدن یا بازداشت شدن. بنابراین اصلا آمارهای حکومتی قابل اعتنا در این زمینه دست کم اصلا نیست و نباید ملاک رسانه ها قرار بگیره.
گفتگوی بود با بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که هر کودک حق آموختن دارد، حقی که به گفته این اداره در افغانستان از آن انکار می شود. یونیسف افزوده که از زمان ممنوعیت شاگردان دختر دوره ثانوی توسط طالبان در سال 2021 در افغانستان 2,200,000 دختر از آموزش محروم شدند. به گفته این اداره در کنار این، شمولیت پسران در مکاتب نیز کند بوده است. در این حال برخی مردم در افغانستان میگویند به دلیل فقر و ناداری نتوانستند فرزندان خود را شامل مکتب کنند. بیشتر در این گزارش.
حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد، اما محروم موندند.
مشتاق باشنده ولایت لوگر میگوید یک برادرش به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده از شامل شدن به مکتب محروم شده است. او روز سه شنبه 27 جنوری به رادیو آزادی گفت که برادرش حالا همراه با پدرش روی جاده دستفروشی میکند تا نان شب و روز خانواده را به دست بیاورند.
ما اقتصاد خوب نداریم. پدرم دو سال گذشته نتونست برادرم شامل مکتب کند. میگوید که توان خرید قلم و کتاب پیش ندارد. اگر اقتصاد خوب می بود حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد، اما محروم موند.
رحیم الله دارای معلولیت و بی‌بضاعت در ناحیه 12 شهر کابل، اما میگوید که با وجود فقر و ناداری پسرانش را شامل مکتب کرده است، اما آنان به دلیل کیفیت پایین درس، کمبود معلمان مسلکی و امکانات درسی برخی روزها مکتب نمی روند.
مکتبه دولتی خود معلمش نمی باشه، یک روز و یک روز کتابچه و کلم نمی باشه، و یک روز یک مشکل و یک روز دیگه مشکل. درس نیست در مکتب، چرا که معلم صحیح نیست. زیاد روزا نمی رو مکتب که در خانه چیزی نمی باشم، مجبور که غیر حاضر شو در مکتب و برو و پشت کار خود. و مکتبه شخصی که از توانی ما نمی رسه، با کسها توانی ما نمی رسه.
این در حال است که به تازگی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرده که علاوه بر محروم بودن دختران از آموزش، ثبت نام پسران در مکاتب نیز با رکود مواجه است. یونیسف روز دوشنبه 26 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که از سال 2021 به این سو 2.2 میلیون دختر از آموزش دوره متوسطه محروم شدند. این نهاد هشدار داده که بحران در نظام آموزشی یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده و تاکید کرده که آموزش حق اساسی هر کودک است. سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان در گزارش مشترک 44 صفحه‌ای خود که در 17 مای جدی در وبسایتشان منتشر کرده نیز گفتند که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبرو است و حدود 93% کودکان تا پایان دوره ابتدایی در این کشور حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. در این گزارش آمده بود که در سال 2024 میزان شمولیت یا ثبت نام در مقطع آموزش ابتدایی با حدود 6.77 میلیون دانش آموز رسیده است، اما رشد آن نسبت به سال 2023 متوقف شده است. این نهاد همچنان اعلام کردند که 93% دانش آموزان دوره ابتدایی از مهارت‌های کافی خواندن برخوردار نیستند. حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس در سال 2022 دروازه‌های پانتون‌ها را نیز برای آنان بست. با وجود درخواست‌های مکرر سازمان‌های مختلف بین‌المللی، آنان تا کنون در این تصمیم خود تجدید نظر نکرده و گفتند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. یونسف و یونسکو همچنین در 8 اکتبر 2025 در یک گزارش مشترک دیگر هشدار داده بودند که اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال 2030 4 میلیون دختر از آموزش محروم خواهند شد.
بیشتر از خبر،
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. حدود 2.5 سال پس از بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، آرایشگران زن در چه وضعیت به سر می‌برند؟ یکی از این زنان می‌گوید در این مدت مشکلات اقتصادی فزاینده سراغش را گرفته و با دشواری مخارج خانواده خود را فراهم می‌کند. او همچنان به رادیو آزادی گفت بنابر فقر و تنگدستی اخیراً تصمیم گرفت که یک گرده خود را بفروشد.
می‌خواستم گرده خود به خاطر مشکلات زندگی بفروشم. خاطر از این که قرض زیاد داشتم، از کرایه خونه تقریباً 35,000 مانده از سوپرمارکت و دکاندار و نون.
خانم احمدی باشنده ولایت هرات یکی از هزاران زن آرایشگر است که آرایشگاه‌هایشان 2.5 سال پیش به دستور طالبان بسته شد. او که به دلایل امنیتی نخواست نام مکملش در گزارش گرفته شود، افزود که به 2 کلینیک محلی مراجعه کرد اما پاسخ منفی دریافت کرد.
اولا به ما گفتم زیر بالای 35 سال نمیشه که گردر ما نمیخره کسی. دوم از این طالبا فروختن گردر هم معنی کردم که کسی حق نداره گرده آخو بفروشه، چون نمیگذارم. از این خاطر از این دروازه هم مانده همون تو دیگه ناامید شده، نمیفهمم بعد چی کار کنیم.
حکومت طالبان در ماه اسد سال 1402 خورشیدی دستور بسته شدن تمام آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرد. بر اساس آمار اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان، با این اقدام 12,000 آرایشگاه زنانه بسته شد. به گفته این نهاد، حدود 50,000 زن در آرایشگاه‌ها کار می‌کردند و همه آنها مانند خانم احمدی بیکار شدند. این بانوی 38 ساله با 6 فرزند قد و نیم قدش در خانه کرایی زندگی می کند. او یگانه نان آور خانواده اش است.
31 سال میشه آرایشگر بودم. بعد از اینکه طالبا بگیری آرایشگاه ما بسته شد، تمام سرمایه ما سوختونده شد، تمام چیزی ما رفت، پس دوباره از نو شروع کرده. کرایه خونه 2 برابر گرنگ شد از قیمت برج. 8,000 کرایه خونه میدم دیگه. مشکلات زندگی هسته، ولی چی بگه آدم، خیلی مشکلاته، خیلی بسیار به سختی زندگی میکنه.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی، محدودیت های زیادی را از کار و تحصیل زنان گرفته تا گشت و گذار آنان وضع کرده است. رزمری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، با تازگی در دیدار با مقامهای طالبان در کابل درباره محدودیت‌های گسترده بر تحصیل، کار و زندگی عمومی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شد. اما طالبان با وصف درخواست‌های مکرر موقف خود را هنوز تغییر ندادند. در شرایط فعلی در افغانستان بسیاری زنان از جمله خانم احمدی نگران آینده خود و فرزندان خود است.
نگرانی من خیلی زیاده و خیلی هم نگران آینده اولاده خود هستم. اگر یک اتفاق به خود من بفته که اینا چه کار باید بکنم که به زینا خرج و مصارف بده، که زندگی از اینا جور کنه.
تعامل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مؤسسه نجات کودکان یا سیو د چلدرن هشدار داده که زندگی خانواده ها و کودکان که در نتیجه زلزله اخیر در شرق افغانستان آسیب دیدند به دلیل سرمایه شدید و بارندگی ها با خطر جدی روبروست. این سازمان در خبرنامه گفته هنوز هم نزدیک به 5700 خانواده در خیمه ها به سر می برند. شماری از زلزله زدگان در ولایت های کنر و ننگرهار می گویند برفباری باعث تخریب خیمه هایشان شده و اکنون در هوای سرد بدون سرپناه مناسب به سر میبرند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با پیشبینی برباری و باران در ولایت های شرقی افغانستان برای روز سه‌شنبه 27 جنوری سازمان نجات کودکان سیو د چلدرن هشدار داده که زندگی خانواده ها و کودکانی که در زلزله 5 ماه پیش شرق افغانستان آسیب دیدند به دلیل سرمایه شدید و بارندگی ها در معرض خطر قرار دارد. این سازمان در خبرنامه دوشنبه 26 جنوری گفته که هنوز هم نزدیک به 5700 خانواده در سرمایه شدید و برف در خیمه ها به سر می برند که تنها با یک ترپال از برف و باد سرد محافظت می شوند. در این خبرنامه به نقل از بوجار هوکسار رئیس سازمان سیو د چلدرن در افغانستان آمده است، حتی 5 ماه پس از زلزله بسیاری از کودکان و خانواده هایشان هنوز از خیمه ها به عنوان خانه استفاده می کنند و هوای سر جان کودکان زلزله زده را تهدید می کند. این در حالی است که پیش از این سازمان جهانی صحت درست قبل اعلام کرد که با شدت گرفتن سردی هوا بیماری های تنفسی و سینه و بغل در سراسر افغانستان افزایش یافته و میزان مرگ و میر ناشی از آن نیز رو به افزایش است. موج های اخیر برف و باران در بسیاری از ولایت های افغانستان خسارات جانی و مالی به شمار از مردم وارد کرده است. برخی از زلزله زدگان در کنر و ننگرهار می گویند برباری های اخیر خیمه هایشان را از بین برده و اکنون در سرمایه شدید با دشواری بدون سرپناهی مناسب به سر میبرند. میر محمد یکی از زلزله زدگان در دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت
دواوری وشول خیمه را من رحمت کری
وای میگوید برف بارید، خیمه های ما از بین رفت، کودکان همه در بین آب افتادند، همه کودکان بیمار هستند. از حکومت و نهادهای خارجی میخواهیم که در بخش سرپناه به ما کمک کنند.
دو سرپناه پا باره که دیر کمک منسرو کی.
خان محمد یکی دیگر از زلزله زدگان منطقه چلس همین ولسوالی که میگوید با خانواده 5 نفرش در یک خیمه به سر میبرد برادی آزادی گفت
باران وشو خیخ بیخنی گدیره دا
وای میگوید باران باریده است، هوا بسیار سرد شده، زندگی در خیمه ممکن نیست، خواب نداریم، خیمه ها پر از آب شدن، ما به سرپناه نیاز داریم که حکومت برای ما فراهم سازد. در همین حال عبدالمالک عطل یکی از زلزله زدگان منطقه استان ولسوالی در اینور ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بر اثر برفباری سنگین اخیر خیمه های زلزله زدگان تخریب شده و مردم منطقه با مشکلات جدی روبرو هستند.
در اینور که در دویم زلی سخت و عروشو
وای میگوید در اینور دو بار پای در پای برف سنگین بارید که باعث فرو ریختن خیمه های کمپ زلزله زدگان در منطقه استن شد. مردم با مشکلات شدید مواجهند و بسیاری از کودکان زیر 8 سال با بیماری سینه و بغل مبتلا شدند. این مردم به سرپناه نیاز دارند. زلزله زدگان از حکومت و نهادهای کمک رسان خواستار کمک در زمینه سرپناه دائمی و وسایل زمستانی هستند. سازمان نجات کودکان سیو د چلدرن گفته است که برای نزدیک به 3000 خانواده در کنر بسته های زمستانی شامل کمپل، لباس گرم و وسایل ضروری خانه توزیع کرده، اما تاکید کرده که برای حمایت از خانواده های آسیب دیده و منابع فوری و اضافی نیاز است. در 31 آگست سال 2025 ولایت های شرقی افغانستان با ویژه کنر شاهد زلزله های مرگباری بود که با اساس آمار رسمی حکومت طالبان دست کم 2200 نفر جان باختند و حدود 4000 نفر دیگر زخمی شدند و هزاران خانه در نتیجه آن ویران شد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمن وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 14 در فصل 9 کیمیای صنف 11. خب شاگردای عزیز، امروز شما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیان شاگردای عزیز از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم، هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین، پس بیاین با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، در درس گذشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای فلزات، که فلزات چی است؟ آیا شاگرده عزیز یادتان است که فلزات چی بود؟ ما گفته بودیم شاگرده عزیز که به صورت عموم عناصر به فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات تقسیم شده و همچنان آن عده عناصر که هدایت خوب برق و حرارت را داشت به نام چی یاد میشد؟ به نام فلزات یاد میشد. فلزات جلای فلزی داره و بیشتر آنها جامد و کریستالی هستند. همچنان شاگرد عزیز، فلزات که از قابلیت تورق و سیم ساختن را همچنان داره، که از طلا معمولا شاگرد عزیز میبینیم که ما میتونیم ورقه های بسیار نازک را بسازیم که اشعه نور را از خود چی میکنه؟ عبور میکنه. همچنان شاگرد عزیز، درباره به دست آوردن فلزات صحبت کردیم که میتونیم به سه طریقه به دست بیاریم و این طریقه به نام متالورژی یاد میشه. در اول تهیه کردن یا استخراج سنگ معدنی بود، دوم استحصال فلز و سوم چی بود شاگرد عزیز؟ تصفیه فلز بود. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما، که درس جدید ما درباره چی است؟ کلسیم، که صفحه 177 الا 188 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، آیا در مورد کلسیم شما معلومات دارین که کلسیم چی است؟ کلسیم در گروه دوم و پریود چهارم جدول دوره‌ای قرار داره. همچنان شاگرد عزیز، در قشر زمین که از 3-4% از نگاه کتله موجود است، چی شاگرد عزیز؟ کلسیم. کلسیم که از شاگرد عزیز به شکل منامه سنگ چونه، کلسیت تباشیر و مرمر دلومایت، یعنی جیپسیوم و کلسیم فلوراید، یعنی اثر دیگر یافت میشه. نمک های سلکاتی، سلفیتی و فاسفیتی آن نیز در زمین موجود است. کلسیم که از شاگرد عزیز با آب سرد تعامل میکنه، هایدروکساید ها و هایدروجن تشکیل میده، که تعامل آن با آب نسبت به تعامل آن با فلزات القلی و آب چی از شاگرد عزیز؟ با کندی صورت میگیرم. مثلا شاگرد عزیز، زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه هایدروکساید چی را میسازه؟ هایدروجن را میسازه. و همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستن تعامل اینها با آب نسبت به تعامل فلزات القلی آب چی از شاگرد عزیز؟ با کندی صورت میگیره. همچنان شاگرد عزیز، شما میبینین که زمانی که اینها تعامل میکنه با گاز کلورین، کلسیم کلوراید را تشکیل میده. مثلا کلسیم با کلورین تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ کلسیم کلوراید را. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای استحصال کلسیم، که کلسیم را چطور ما میتونیم استحصال کنیم. کلسیم را از الکترولایز مذابه مخلوطی شاگرد عزیز کلسیم کلوراید با کلسیم فلوراید میتونیم که درجه ذوبان آن از درجه ذوبان کلسیم فلزی پایین آورده شده، بعد از میتونیم آنها را بیانیم. مثلا شاگرد عزیز، اینجا در مثال ببینین که شاگرد عزیز ما چی میکنیم؟ توسط کلسیم را چی میکنیم شاگرد عزیز؟ از ارجای اکساید آن توسط فلز آلومینیوم به دست میاریم. آلومینیوم امرای کلسیم اکساید تعامل میکنه، که چیست شاگرد عزیز؟ در اینجا امی اکساید کلسیم که از ارجا میشه و بالاخره شما میبینین که ما چی را به دست آوردیم؟ کلسیم آلمونایت را به دست آوردیم و همچنان کلسیم خالص را به دست آوردیم که توسط این طریقه ما میتوانیم شاگردای عزیز از امی کلسیم ها در ساختن بعض از الیاش ها استفاده کنیم. حال شاگردای عزیز میاییم بالای عنوان بعدی ما که کلسیم اکساید یا چیست شاگردای عزیز؟ چونه زنده. کلسیم اکساید یا چونه زنده که از در ساختن سمنت به کار میره و این مرکب زمان ما میتونیم به دست بیاریم که سنگ چونه را چی میکنیم شاگرده عزیز؟ ما حرارت بدیم. زمانی که شاگرده عزیز ما سنگ چونه را حرارت بدیم، ما میتونیم کلسیم اکساید و کربن دی اکساید را به دست بیاریم. چونه که از به درجه حرارت بالاتر از 900 درجه سانتیگراد باریک چی میشه شاگرده عزیز؟ ترکیب میشه. و کلسیم چی را تولید میکنه؟ سیلیکت را تولید میکنه که ناپاکی موجود در چی است شاگرده عزیز؟ در سنگ است. مثلا میبینین شاگرده عزیز اینجا کلسیم اکساید با سیلیکون اکساید تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرده عزیز؟ کلسیم سیلیکت را میسازه که تمام اینها چی است شاگرده عزیز؟ در سنگ چونه چی میباشه؟ موجود میباشه. حال شاگرده عزیز میگیم بالای موارد استعمال چونه زنده که چونه زنده در چه چیزها موارد استعمال داره. در اول که شاگرده عزیز به خاطر نرم کردن آب سخت چونه زنده چی میشه؟ استفاده میشه. معمولا که میخواه آب سخت را نرم کنه از چی استفاده میکنه؟ چونه زنده. چون چونه زنده که از یه مواد کیمیایی است و میتونه این عملیه را اجرا کنه. همچنان شاگرده عزیز برای ساختن پودر بلیچینگ استفاده میشه. بلیچینگ چیست شاگرده عزیز؟ پودرهای پاک کننده است که میتونه ساحات را پاک کنه و همچنان شاگرده عزیز برای سفید کردن شیره بوره به کار میره. شیره بوره که از شاگرده عزیز میبینین که رنگی دیگه داره و به خاطر از اینکه ما بتونیم رنگ آنها را سفید کنیم چی میکنیم؟ از چونه زنده استفاده میکنیم. همچنان به حیث آب جذبان در گازها و الکل ها استفاده میشه و همچنان شاگرده عزیز در تولید سمنت شیشه و کلسیم کلوراید استفاده میشه و همچنان در مخلوط های ریگ و چونه و آب که به نام چونه سخت هم یاد میشه. در اینجا که از ضد رطوبت و عایق اینها را یاد میکنه، اگر سمنت با چونه یک جای شوه ماده حاصل میگرده که واتر پروف یعنی چی است شاگرده عزیز؟ عایق برق است. خب شاگرده عزیز، حال میایم بالای عناصر گروپ سوم اصلی که عناصر گروپ سوم اصلی کدام عناصر است؟ عناصر گروپ سوم اصلی دارای ساختمان الکترونی قشر والنسی NS2NP1 بود. از گروپ اول اصلی را دیدید که NS بود، ولی از اینها که است NS2 و NP1 است. بورون که از شاگرده عزیز اولین عنصر گروپ سوم اصلی است که خواص غیر فلزی را داره. اکسایدها و هیدروکساید‌های آن از که شاگرده عزیز خاصیت چی را داره؟ تیزابی. و با هیدروژن مرکبات مختلف چی را تشکیل میده؟ دو عنصری را تشکیل میده. در اول میایم شاگرده عزیز بالای آلومینیوم که آلومینیوم چی است؟ خب شاگرده عزیز، آیا تا حال درباره آلومینیوم شما معلومات داشتین که آلومینیوم چی بود؟ آلومینیوم که از شاگرده عزیز عنصر دوم گروپ سوم است، خواص فلزی مشخص را داره و خواص غیر فلزی آن چی است شاگرده عزیز؟ کمتر محسوس میشه. تنها در مقابل تیزابهای قوی و القلیهای قوی خواص چی را داره؟ آمپوتریک را از خود نشان میده. از این سبب شاگرده عزیز آلومینیوم که از باش و با فلزات هم یک وجه مشترک داره. آلومینیوم در ترکیب قشر زمین با مقدار فراوان موجود است، اما با آن هم غلظت آن در سنگ‌های معدنی کم است. آلومینیوم در ترکیب قشر زمین 7.5% از نگاه کتله موجود است. در مرکبات نمبر اکسید شن آن مثبت 3 است. در این حالت آلومینیوم ساختمان الکترونی گاز چی را اختیار میکنه؟ گازات نجیبه را. آلومینیوم کامپلکس ها با عدد کوارد نشان 4 چی میکنه؟ میسازه. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر اینکه 4 اوربیتال خالی را به شکل آیون دارا است. میبینین شاگرده عزیز در اینجا در شکل در صفحه 177 کتابتان که در اینجا 4 اوربیتال آن به شکل چی است شاگرده عزیز؟ خالی، به شکل آیون است. به همین خاطر شاگرده عزیز اینا در کمپلکس ها با عدد 4 چی میکنه؟ کوارد نشان را میسازه. منابع مهمه پیدایش آن در سنگ های بوکسیت است که در صنعت آلومینیوم از همین سنگ چی میشه؟ استخراج میشه. همین سنگ های بوکسیت که از نوع سنگ های آبدار ناخالص است. شاگردای عزیز، همچنان شاگردای عزیز، با امیده که شما درباره المونیوم معلومات پیدا کرده باشین و بفهمین که المونیوم چی بود و چطور میتونستیم آنها را به دست بیاریم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فلزات انتقالی که فلزات انتقالی چی است؟ فلزات انتقالی که از شاگردای عزیز زمانی که شما عناصر جدول دوره‌ای را ببینین، اینها که هستن میبینین که سویه های فرعی دی و اف آنها توسط الکترون ها در حال پر شدن است. از کدام شاگرد عزیز؟ از فلزات انتقالی. 68 عنصر در بین گروپ 2 و 3 اصلی قرار داره که 40 عنصر آن در داخل جدول است. اوربیتال های سویه فرعی دی و او است. از چی شاگرد عزیز؟ سویه فرعی آنها دی است و از 28 عنصر که در قسمت پایینی جدول قرار داره، اوربیتال های سویه فرعی اف آنها توسط الکترون ها چی از شاگرد عزیز در حال پر شدن. یعنی شاگرد عزیز 40 عنصر که در داخل جدول دوره ای قرار داره، اوربیتال های سویه فرعی دی آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن است و از 28 عنصر که در قسمت پایانی قرار داره، سویه فرعی اف آنها در توسط الکترون ها در حال پر شدن است. حالا میام شاگرد عزیز بالای آهن که آهن چی است؟ آهن نسبت به تمام فلزات انتقالی موارد استعمال زیادتر داره که ما روزانه همچنان شاگرد عزیز اینها را مشاهده میکنیم. بعد از المونیوم که از فراوانترین عنصر قشر زمین است که 4.7% قشر زمین را تشکیل میده، سنگ مدنی مشهور آهن عبارت از هما تیت است. مگنتیت و پرت آهن سلفیت همچنان سنگ های مدنی اینها است. و سنگ پرت را شاگرد عزیز به نام چی یاد میکنه؟ طلای دیوانه هم یاد میکنه، به خاطر که از لحاظ جلا و رنگ به طلا مشابهت داره. از پرت آهن را استحصال چی میکنه؟ نمیکنه، به خاطر که سلفر به حیث ماده ناخالص در آن موجود است. اما هماتیت و مگنتیت را در کره های بلند همراه سنگ آهک و زغال سنگ چی میکنه؟ پر میکنه و آنها را در هوای آزاد ارجاع میکنه. در نتیجه آنها کلسیم اکساید را از سنگ آهنگ به دست میاره که ناخالصی های سنگ مدنی میباشن. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیده که درس امروزی را یاد گرفته باشین، حالا میاییم بالای چی شاگرد عزیز؟ فعالیت. در فعالیت یک سوال داریم. سوالتان یه شاگرد عزیز که کلسیم چی است؟ ما گفتیم که کلسیم در گروپ دوم و پیرید چهانوم جدول دوره‌ای قرار داره. در قشر زمین 4.3% از نگاه کتله موجود است و کلسیم را ما میتونیم به نامهای سنگ چونه کلساید، تباشیر و مرمر، دلومایت و نصر دیگر یافت کنیم. حال میایم شاگرد عزیز به کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. اول، کلسیم را چطور میتونیم به دست بیاریم؟ سوال دومتان، عناصر گروپ سوم اصلی را تشریح کنیم. در درس آینده شاگرد عزیز ما بالای غیر فلزات صحبت میکنیم که غیر فلزات چی است؟ ای بود درس امروزتان شاگرد عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مزمونه که میاییتن. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 14 در فصل 10 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای کیتون ها. قسمی که در روز گذشته هم گفتیم، کیتون ها که از گروپی از ترکیبات کیمیایی است که در آنها گروپ کربونل که از به یک اتم کربن وصل است. فرمول عمومی کتون ها چی بود؟ R رابطه C، O رابطه R. همچنان شاگرد عزیز ما گفتیم که کتون ها معمولا مایعات برنگی هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست و برخی کتون ها ممکن است در حرارت های پایین تر جامد باشد. عزیزان، حال میاییم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای تیزاب های عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 163 الا 177 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، حال میاییم بالای گروه های وظیفوی. آیا شاگرده عزیز شما در این باره معلومات دارین؟ شاگرده عزیز، تیزابهای عضوی که از به ترکیبات کیمیایی گفته میشه که دارای گروه کاربوکسل در ساختار مولکولی خود باشه. این گروه کاربوکسل که از شاگرده عزیز به شکل COOH در انتهای زنجیر کربنی قرار داره و باعث خاصیت اسیدی ترکیب میشه. تیزابهای عضوی به طور معمول در طبیعت پیدا میشه و همچنان شاگرده عزیز در عملیه های زیستی و کیمیایی نقش بسیار زیادی را داره. خب شاگرده عزیز، عزیزان، یکی از مشتقات مهم اکسیژندار مرکبات عضوی عبارت از چی است؟ کاربوکسیلیک اسید است. که گروه وظیفوی کاربوکسیل در ترکیب آن چی است شامل است؟ این گروه به نام گروه وظیفوی تیزابها همچنان شاگرده عزیز یاد میشن. در مورد تیزابهای عضوی از قبیل تیزاب سرکه، تیزاب شیر و غیره شاگرده عزیز تا حال شما معلومات دارین؟ جزء اساسی چی از شاگرده عزیز؟ شحمیات تیزابهای شحمی است. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای انواع تیزابهای عضوی که در اول میاییم بالای گروه کاربوکسل. شاگرده عزیز، آیا میفهمین که گروه کاربوکسل چی است؟ تمام تیزابهای عضوی دارای چی از گروه کاربوکسل که مسئول ویژگی های چی آنها از شاگرده عزیز ویژگی اسیدی آنها می باشه؟ این گروه می تواند در محلول های آبی پروتون آزاد کند که این باعث ایجاد خاصیت چی میشه؟ خاصیت اسیدی در ترکیب آنها می باشه شاگرده عزیز. تمام مرکبات که دارای گروه کاربوکسل در ترکیب خود باشه شاگرده عزیز به نام مرکبات کاربوکسلیک اسید ها یاد میشه. مشخصات رابطه ای در مولکول فرمیک اسید که از شاگرده عزیز شما میبینین در پایین نوشته شده، موجودیت اتم های اکسیژن، هیدروژن و کربن با الکترونیگتیوی مختلف مولکول آنها را چی میکنه؟ قطبی میکنه. میبینین شاگرده عزیز که رابطه هیدروژن و اکسیژن بین آنها چی است شاگرده عزیز؟ 124 درجه است و بین اکسیژن و اکسیژن چند درجه است شاگرده عزیز؟ 125 درجه. و بین هیدروژن و اکسیژن باز چند درجه است؟ 111 درجه. طول رابطه آن 101 پیکامتر، 121 و 134 پیکامتر است. خب شاگرده عزیز، با امیدی که گروه کاربوکسل یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میاییم بالای نامگذاری اسیدهای عضوی. در کل شاگرده عزیز، نام معمولی تیزابهای عضوی از نام لاتین یا یونانی منابع تیزاب چی شده؟ گرفته شده. مثلا شاگرده عزیز فرمیک اسید ببینین، فرمیک اسید چی است شاگرده عزیز؟ از نام لاتین مرچه یعنی فرمیک گرفته شده. در کل که شاگرده عزیز، تیزاب مرچه از تقطیر اجساد مرچه سرخ چی میشه؟ به دست میآید. و یا هم شاگرده عزیز، ما میتونیم ببینیم اسیتیک اسید را که از نام لاتین سرکه گرفته شده و همچنان امی اسیتیک اسید که از شاگرده عزیز چی از شاگرده عزیز؟ لاتینی چی است؟ چربی. و یا همچنان شاگرده عزیز، شما میبینین که نام بیوتوریک اسید از نام لاتینی چی گرفته شده؟ مسکه یعنی بیوتوریم گرفته شده. و نام ستاریک اسید که از نام لاتینی چی؟ چربی گرفته شده. به همین دلیل تمام نام های معمولی به اساس منابع استحصال تیزاب های مربوطه نامگذاری شده. خب شاگرده عزیز، اگر در تیزاب ها موزه های مختلف موجود باشه، در این صورت کربن ها را از لحاظ رابطه با گروه کاربوکسیل به حروف یونانی الفا، بیتا، گاما، دلتا و غیره ما چی میکنیم؟ نامگذاری میکنیم. مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین گاما هیدروکسی شاگرده عزیز چی است؟ هیدروکسیلیک اسید است. و یا هم الفا میتایل بیتا کلورو بیوتوریک چی است شاگرده عزیز؟ اسید است. که تمام اینها شاگرده عزیز بسیار آسان و قابل یادگیری است. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا در جدول شما در صفحه 165 دارین فرمیک اسید، اسیتیک اسید، پروپونویک اسید، بیوتوریک اسید. تمام اینها را شاگرده عزیز حفظ میکنین که بسیار مهم است شاگرده عزیز. حالا میایم بالای نامگذاری تیزابها به اساس آیپک. آیا شاگرده عزیز طریقه آیپک را خود یاد دارین؟ در طریقه آیپک در اول چی میکنیم؟ زنجیر طویل انتخاب میکنیم، بعد از اون نمبرگذاری میکنیم. بعد از نمبرگذاری شاگرده عزیز، نمبرگذاری از کدام طرف شروع میکنیم؟ از طرف شروع میکنیم که کربن گروه کاربوکسل چی باشه؟ آغاز شده باشه.
در اول که از نام معاوضه را نوشته میکنیم، بعد از اون شاگرد عزیز در اخیر نام زنجیر طویل نوشته میکنیم و بعد از اون شاگرد عزیز چی میکنیم؟ گروپ کاربوکسل در نوشته میکنیم و در اخیر حرفی ای را به نام هایدروکربن مربوطه نوشته میکنیم، حرفی ایشون را بچی با او آی سی تعویض میکنیم و کلمه اسید را با آنها اضافه میکنیم. مثلا شاگرد عزیز در مثال ببینین، دو پینایل ایتانویک اسید، شاگرد عزیز در اینجا که است، در پینایل که است، در کاربون دوم که است، ایتان وصل است. و بعد از او شاگرد عزیز ما میبینیم که خود بنزین که از زمانه که یک هیدروژن آن تعویض شود برام چی یاد میشه؟ پینایل. پس دو پینایل ایتانویک چی میشه؟ اسید. در آخر که از شاگرد عزیز کلمه اسید با آنها اضافه شده. یا دو بیوتونویک اسید، از شاگرد عزیز ببینین اول ما چی کردیم؟ زنجیر طویل انتخاب کردیم که چی است؟ بیوتون، یعنی چهار کربن داریم. بعد از او شاگرد عزیز نامگذاری میکنیم یا شماره گذاری میکنیم، میبینیم که در کاربرد دوم که از چی است؟ شاگرد عزیز رابطه دوگانه. و بعد از او کلمه چی را اضافه میکنیم؟ اسید را. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی تیزابهای عضوی. آیا شاگرد عزیز درباره خواص فیزیکی آنها معلومات دارید؟ در کل که از شاگرد عزیز ما میبینیم که تیزابهای عضوی که است خواص فیزیکی خاصی داره که به دلیل گروپ کاربوکسیل در ساختار مولکولی آنها چی میشه؟ با وجود میایه. این خواص فیزیکی به شدت وابسته به طول زنجیره کربن و ساختار سایر گروپ های جانبی موجود در مولکول آنها است. خب شاگرد عزیز، بیشتر تیزابهای عضوی در حرارت اتاق مایات بیرنگ و سوزنده هست. برخی از اسیدهای کیمیاوی مانند اسید فرمیک اسید و اسیتیک اسید در اتاق حرارتی شاگرد عزیز به شکل مایع. اما برخی از اسیدها که از شاگرد عزیز با زنجیرهای بلندتر مانند اسید فالمتیک و اسید استاریک هستند چی هستند؟ جامد. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز معمولا نقطه ذوب و جوش بالاتر نسبت به هیدروکربن ها دارند. خب شاگرد عزیز، این امر که از به دلیل توانایی گروپ کاربوکسیل در تشکیل رابطه های چی است؟ هیدروژنی. همچنان شاگرد عزیز، مثلا به عنوان مثال میتونیم اسیتیک اسید را در نظر بگیریم که نقطه جوشانی 118 درجه است و همچنان شاگرد عزیز نقطه ذوب آن حدود 16.6 درجه است. خب شاگرد عزیز، اسیدهایی که از شاگرد عزیز میتونه به دلیل وجود گروپ کاربوکسیل که در رابطه های هیدروژنی چی میکنه؟ با مولکول های آب تشکیل میده، در آب چی میشه؟ حل میشه. همچنان شاگرد عزیز، بیشتر از تیزابهای عضوی دارای بوی خاصی هست که به طور کلی تان، ترش و یا همچی هستند، سوزنده هستند. خب عزیزایم، حال میایم بالای چی؟ بالای خواص کیمیاوی تیزابهای عضوی. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز براحتی پروتون آزاد میکنه که این ویژگی اسیدی آنها را چی میکنه؟ نشان میده. این پروتون ها میتوانه با بازها چی کنه؟ تعامل نشان بده و چی را تشکیل بده؟ و نمک ها را تشکیل بده. در کل تعاملات تیزابهای عضوی که به گروپ تیزابی آنها چی است ارتباط داره به چند طریقه صورت میگیره؟ به دو طریقه. یکی که رابطه بین هیدروژن و اکسیژن قطع شوه و پروتون تولید گرده و دیگری ای که شاگرد عزیز رابطه بین کربن و اکسیژن قطع شوه و چی است و OH تشکیل شوه. بعض وقتها تعاملات تعویضی زنجیره هیدروکربن های مشبوع قطع میشن و تعاملات جمعی زنجیره هیدروکربن های غیر مشبوع با تیزاب ها همچنان صورت میگیرن. خب عزیزان، حال میاییم به بعضی از کاربوکسیلیک اسید های مهم که برات است. چی است؟ فرمیک اسید. آیا شاگرد عزیز درباره فرمیک اسید معلومات دارین؟ فرمیک اسید که از شاگرد عزیز یک اسید کیمیاوی است با فرمول کیمیاوی HCOOH است. فرمیک اسید ساده ترین عضوی از گروپ اسیدهای کاربوکسیلیک است. این ترکیب به طور طبیعی در برخی از حشرات مانند مورچه و زنبورها موجود است. به همین دلیل به نام فرمیک، یعنی به معنای مورچه، نامگذاری شده است. اسید فرمیک است یک اسید بسیار ضعیف است که در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیاد دارد. فرمیک اسید که از یک مایع بیرنگ و یا هم سوزنده با بوی تند است. نقطه ذوب فرمیک اسید که از حدود 8 درجه و نقطه جوش آن 100.8 درجه است. فرمی کسید که از براحتی در آب حل میشه و این ویژگی به دلیل توانایی گروپ کاربوکسیل در تشکیل رابطه های چی از هایدروژنی و همچنان شاگرده عزیز در کل که است فرمی کسید که از در صنایع نساجی، در کشاورزی، در صنایع غذایی و همچنان در تولید استرها و ترکیبات کیمیاوی و همچنان در صنعت دواسازی بسیار چی از شاگرده عزیز مهم است. در کل شاگرده عزیز ما می توانیم از فرمیک اسید در این نوع ترکیبات کیمیاوی استفاده کنیم و در این عملیه آن را به کار بگیریم. خب عزیزان عالمی، این بالای استیک اسید که استیک اسید چیست؟ استیک اسید همچنان شاگرده عزیز یک اسید کیمیاوی با فرمول CH3COOH است. به طور طبیعی در بسیار از عملیه‌های بیولوژیکی و کیمیاوی تولید میشه. این ترکیب که از در زندگی روزمره به طور گسترده چی شاگرد عزیز شناخته شده است، به خاطر که ترکیب اصلی در سرکه چی شاگرد عزیز در ترکیب اصلی سرکه حضور داره. استیک اسید همچنان شاگرد عزیز کاربردهای سنتی و آزمایشگاهی هم داره. استیک اسید که از در کل در حرارت اتاق مایع بیرنگ و سوزنده و با بوی تند است، در حرارت های پایین تر ممکن است به حالت جامد همچنان پیدا شود. همچنان استیک اسید براحتی در آب حل می شود و در آب ترکیب قابل انحلالی را ایجاد می کند. همچنان شاگرده عزیز ما می گیم که استیک اسید بوی تند و ترش دارد که اغلب در سرکه ها قابل استفاده است. معمولا کاربرد استیک اسید که از در تولید سرکه است در صنایع کیمیاوی، در داروسازی، در تولید استرها و در تصفیه آب معمولا زیادتر استفاده میشه. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی ما. حال میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین. سوالتان ای است که تیزابهای عضوی چی است شاگرد عزیز تشریح کنین. تیزاب های عضوی قسمی که قبلا هم گفتیم ترکیبات کیمیاوی است که دارای گروپ کاربوکسل در ساختار مولکولی خود است. این گروپ کاربوکسل به شکل زنجیره کاربونی در آن قرار داره و باعث خاصیت اسیدی آنها میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان این است که خواص فیزیکی تیزاب های عضوی را تشریح کنین. سوال دومتان فرمیک اسید چیست تشریح کنین. این بود درس امروزی تا شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای امین ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین.
جان بادا فدایت مادرم، مادری خوبم و قربان سر پایت، مادرم مادری خوبم، ما قربان سر پایت، مادرم مادری خوبم. دل جان بادا فدایت مادرم، مادری خوبم. ای مادر، ای مادر، ای مادری چی دارم از تو دارم، ای امیدم، ای یگانم، چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانم. هرچی دارم از تو دارم، ای امیدم، ای یگانم، چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانم. ای مادر، ای مادر، ای مادر. دل جان بادا فدایت مادرم، مادری خوبم و قربان سر پایت، مادرم مادری خوبم. هرچی دارم از تو دارم، ای امیدم، ای یگانه، تازه ندیدم در زمین و در زمانم.